با نام و یاد خدا. دوستان سلام. داستان زندگی پدر شعر نو ایران را برای شما عزیزان شنونده روایت میکنیم، همون که اصاره نوگراییش را میتوان در این سروده سالهای خفقان ستمشاهیش مثال زد. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک، که به جان هم انداخته است چند تن ناهموار، چند تن خوابالود، چند تن ناهوشیار. بله، علی اسفندیاری، نام مستعار نیمایوشیج، بنیانگذار شعر نو ایران بود و به او لقب پدر شعر نو هم دادند. نیما در سرودن شعر تحولی اساسی به وجود آورد. اغلب شاعران نامدار معاصر ایران تحت تأثیر روش او در سرودن شعر قرار گرفتند و همیشه از او به نیکی یاد کردند، به جز البته شاعران طرفدار سبک قدیم که همواره او را می آزردند و نوگرایش را قبول نداشتند. با این حال نام نیما ماند و روز به روز بر درخشش سبک او افزوده شد. اضافه کنم که کار تدوین و تنظیم این روایت را نویسنده برنامه محمد باقر رضایی انجام داده، با استفاده از کتاب زندگی نیما اثر فاطمه رشوند و دیگر منابع مربوط به شاعر. محسن فراهانی صدا برداری به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارد. دوران کودکی علی در ییلاق‌ها و قشلاق‌های پی در پی به سر آمد و به سنی رسید که باید به مکتب خانه می رفت. بچه ها دور تا دور اتاق مکتب می نشستند و مکتبدار درس را شروع می کرد. روزهای اول علی با دقت به درس گوش می داد و زودتر از دیگران خواندن و نوشتن آموخت. از آن پس شیطنت‌هایش شروع شد. بچه ها را در همان مکتب خانه دور خود جمع می کرد و برایشان از افسانه ها و قصه هایی که می دانست سخن می گفت. در این بین برای هر کدام از بچه ها عباراتی شعرگونه هم می ساخت و برایشان می خواند. البته دور از چشم مکتب دار. وقتی این شعرگونه هایش را می خواند، بچه ها غرق شادی و خنده می شدند. شیطنت هایشان در این مواقع نمی گذاشت به درس ها خوب گوش دهند و همین عصبانیت مکتب دار را به دنبال می آورد. بعد ضربه های ترکه بود که به دست و پای علی فرود می آمد. او اول بار معنای ستم را زیر همین ضربه ها یاد گرفت. معلم حتی علی را تا کوچه باغ ها دنبال می کرد و به باد کتک می گرفت. پاهای او را به درخت می بست و با بوته های گزنه تا می توانست آنها را کبود می کرد. همین ترک ها بودند که علی را از آن گونه درس خواندن دور و دورتر کرد. دوست داشت با همکلاسی هایش هنگام رفتن به مکتب خانه راه را کج کنند و با مقداری نان و پنیر و سیب زمینی و تیر و کمان به جنگل‌های اطراف بروند، آتش روشن کنند و مثل چوپانان ساعت‌ها در کنار آتش بنشینند و قصه و شعر بگویند. بعد هم وقتی خسته شدند، الک دلک بازی کنند، بدوند، زو بکشند. همین کارها نیز ترک‌های استاد را به همراه داشت و تنبیه‌های پدر را. زندگی همینطور جریان داشت تا آنکه دومین فرزند خانواده رضا که بعدها لادبون نام گرفت به دنیا آمد. چندی بعد نیز ناکتا، بهجت و ثریا جمع خانواده را کامل کردند. پدرش ابراهیم خان اعظم السلطنه و مادر نجیبش طوبا زندگی خود در کوهستانهای یوش را به آرامی سپری می کردند. پدر روزها را با آموزش و تربیت دو پسرش علی و لادبون می گذراند و مادر همین کار را با دختران خانه انجام می داد. علی اما با همه آنها فرق داشت. او که در روز 21 آبان 1276 شمسی 15 جمادی‌الاول 1315 به دنیا آمده بود و نامش در شناسنامه علی اسفندیاری نوری ثبت شده بود، در سراسر وقتهایی که با پدر می گذراند گلداری و خانبازی پدر را می دید و به فکر فرو می رفت. ساعتها به فکر فرو می رفت. او محیطی سراسر محبت و صفا می طلبید، اما اطرافش چنان که او می خواست نبود. مادرش برعکس پدر زنی مهربان و آرام از تبار زنان گرجستانی بود. اوقاتش را با سه دختر به خوشی می گذراند. حکایاتی از هفت پیکر نظامی و غزلیاتی از حافظ در حافظه داشت و اغلب در بین حرفایش از آنها مثال می آورد. بچه ها این رفتار مادر را می آموختند و علی نیز که متفاوت بود هر چرا می دید و می شنید در ذهن خود تحلیل می کرد. برایشان چند و چون می آورد و تجربه های نو کسب می کرد. فضای مهالود جنگل‌های شمال همیشه آرامش بخشند و تخیل انگیز. آدمی را در سکوتی بهت‌آور غرقه می‌کنند، او را به دوردست‌ها می‌برند و به اندیشه با می دارند. علی متفکرانه گاهی بر لب جوی آب نشسته گذر عمر را می دید و خود را چنان می دید که روزی همه آن فضاها را باید بنویسد و برای دیگران بیادگار بگذارد. در این حال که همیشه به طبیعت می زد و ساعتها به فکر فرو می رفت، دلش می خواست بزرگ که شد مورخ شود، یا اگر مورخ نشد نقاش شود، یا حتی کسی شود که بتواند با کلمات نقش های زیبا بیافریند و تصویرهای خیالی خوش نقش کند. وقتی شعرهایی را که در این مواقع می سرود نزد دوستانش می خواند یا از آینده نگری هایش برای آنها سخن می گفت، حسادتشان را برمی انگیخت و تنها می شد. اما این آزرد خاطری ها باعث می شد زندگی درونیش شکل بگیرد. در این درونگرایی به نتیجه شگفت رسید و آن را در همان سن کم در قالب شعر بیان کرد. می روم هر جا به هر سو کو به کو، خود نمی دانم چه دارم جستجو. سخت حیران می شدم در کار خود که نمی دانم ره و رفتار خود. خیره خیره گاه گریان می شدم، بی سبب گاهی گریزان می شدم. زشت آمد در نظرها کار من، خلق نفرت دارد از گفتار من. دور گشتند از من آن یاران همه، چه شدند ایشان چه شد آن هم همه. چه شدند یاری که از یاران من، خیش را خواندی ز جانبازان من. چه شدند یار نکویی که از صفا، دم زدی پیوسته با من و از وفا. گم شد از من گم شدم از یاد او، ماند بر جا قصه بیداد او. بی مروت یار من ای بی وفا، بی سبب از من چرا گشتی جدا. بی مروت این جفاهایت چراست، یار آخر آن وفاهایت کجاست. چه شد آن یاری که با من داشتی، دعوی یک باطنی و آشتی. علی حساس به خاطری آزرده از یاران تصمیم گرفته بود تغییر کند. او میخواست انسانی مفید و پرفایده برای دیگران باشد. برایش مسلم شد که تحقق این امر فقط در درس خواندن، آن هم در جای بهتری ممکن خواهد بود و این جز با بریدن از کوهستان و رفتن به شهر ناممکن بود. پدرش ابراهیم خان هم گهگاه به این کوچ اندیشه می کرد. او خود از بهترین تیراندازان و شجاعان خطه طبرستان بود و می دانست که تنها پرورش تن برای زندگی نسل جدید کافی نیست. شاید می توانست پسرهایش را همچون خود بار آورد که با جهشی از رودی بگذرند و یا با دندان بار برنج را بر روی قاطر بگذارند. همچنان که خودش این کارها را به راحتی انجام می داد و تعجب همگان را برمی انگیخت. اما می دانست در روزگار جدید کسب علوم نو برای فرزندان لازم تر است. تنها خط خوش داشتن و تعلیم دادن سیاق به فرزندان نمی توانست آنها را موفق کند. پس حرکتی بزرگتر و گسترده تر لازم بود تا فرزندانش افرادی برجسته و نام‌آور باشند و نام پدر را زنده نگه دارند. فرزند بزرگش علی نیز در همین فکرها بود و وقتی پدر و پسر فهمیدند که عقیدشان در این مورد یکیست، برای تصمیم قطعی به فکر فرو رفتند. علی احساساتش را در شعر می‌ریخت. دور گردیدم از این قوم حسود، عاشق حق را جز این چاره چه بود. عاشقم من بر لقای روی دوست، سیر من همواره هر دم سوی اوست. پس چرا جویم محبت از کسی، که تنفر دارد از خویم بسی. پس چرا گردم به گرد این خسان، که رسد زیشان مرا هر دم زیان. ای بسا شرها که باشد در بشر، عاقلان باشد که بگریزد ز شر. آفت و شر خسان را چاره ساز، احتراز است احتراز است احتراز. بنده تنهاییم تا زنده هم، گوشه دور از همه جوگندم. من ندارم یار زین دونان کسی، سالها سر بردم تنها بسی. سخت دارم عزلت و اندوه دوست، گرچه دانم دشمن سخت منوست. چند روز بعد ابراهیم خان به همراه زن و فرزندانش به تهران رفت و خانه ی اجاره کرد. خیابان بزرجمهری در جوار مدرسه دارالشفا روبروی مسجد بزرگ بازار با حیاتی وسیع و حوضی لاجوردی و باغچه‌هایی با درختان خرمالو و بید مجنون. پس از چند روز پسرها در مدرسه حاج حسن رشدیه که حیات جاوید نام گرفته بود و روبروی مدرسه مروی قرار داشت ثبت نام شدند. درس خواندن در این مدرسه به کلی با درس خواندن در مکتبخانه فرق می‌کرد. اینجا بچه‌ها زیاد بودند و به جای نشستن بر زمین روی نیمکت می نشستند و به جای خواندن آنچه مکتبدار می گفت کتابهایی مثل قرآن، کلیله و دمنه، تفسیر طبری، تاریخ جهانگشا، گلستان سعدی و دروس عربی می خواندند. درس ها سخت بود و مدرسه غریب و علی پسر شیطان که نمیخواست تحت هیچ قانونی شیطنتش را کنار بگذارد. نمیخواست خود را اسیر مقررات کند. با این حال، با توجه به آموزش خوبی که دیده بود، در کلاس چهارم ابتدایی پذیرفته شد و 3 سالی که در این مدرسه درسش را ادامه داد، از سخت‌ترین دورهای زندگیش بود. او اولین تجربه‌های شهرنشینی را در این مدرسه کسب کرد، اما خیلی زود از این تجربه‌ها بیزار شد. دائم به یاد یوش و طبیعت آنجا بود و آرزو می‌کرد هر چه زودتر به آنجا برگردد و در کوه و دشت زندگی کند. من از این دونان شهرستان نیم، خاطر پردرد کوهستانیم، که از بدی بخت در شهر شما روزگاری رفت و هستم مبتلا. هر سری با عالم خاصی خوش است، هر کرا یک چیز خوب و دلکش است. من خوشم با زندگی کوهیان، چون که عادت دارم از طفلی بدان. به به از آنجا که معوای من است و سراسر مردم شهر ایمن است. اندرون نه شوکتی نه زینتی، نه تقید نه فریب و حیلتی. به به از آن آتش شبهای تار در کنار گوسفند و کوهسار. به به از آن شورش آن همهمه که بیفتد گاه گاهی در رمه. بانگ چوپانان صدای های های، بانگ زنگ گوسفندان، بانگ نای. زندگی در شهر فرساید مرا، صحبت شهری بیازارد مرا. خوب دیدم شهر و کار اهل شهر، گفته ها و روزگار اهل شهر. صحبت شهری پر از عیب و ضر است، پر از تقلید و پر از کید و شر است. شهر باشد منبع بس مفسده، بس بدی، بس فتنه ها، بس بیهوده. تا که این وضع است در پایندگی، نیست هرگز شهر جای زندگی. شیطنت های علی و روح سرکشش نمیگذاشت درست و حسابی به درسایش برسد. او پسر کوهستان بود، روی آزاد و سرکش داشت. قوانین دست و پاگیر شهری را بر نمیتافت. حتی طوری بود که یک شب بعد از شیطنت های بسیار و تنبیه پدر با پای برهنه از خانه فرار کرد. در بازارها و کوچه های یخبسته و مرطوب میدوید. سر راهش به دالان دولت سرای عزدالملک نایب السلطنه رسید. چراغی کم نور توی دالان روشن بود و قراولی دم در با لباس مخصوص ایستاده بود. علی تردید داشت. ته دالان منزل خاله‌اش بود، ولی او ترجیح می‌داد از سرما بلرزد و همانجا توی دالان کنار دیوار کس کند و به خانه خاله‌اش نرود، چرا که می‌دانست او را حتما به خانه باز می‌گردانند. علی جلوتر رفت تا نزدیک خانه خاله در امنیت باشد، ولی واقعا نمی‌خواست داخل شود. از همانجا که بود صدای پسرخاله‌هایش حیدرعلی کمالی و تقی کیانی را که مشغول شعرخوانی بودند می‌شنید. احتشام الملک پدر ناتل خاندری هم در زاویه دیگر آن مکان زندگی میکرد. پسرخاله‌هایش مدت زیادی را به شعرخوانی، آن هم اشعار نظامی گذراندند و شعرها علی را چنان شیفته کرده بود که تأثیری ماندگار در وجودش به جا گذاشت. از آن پس هر وقت از خانه میگریخت به همان دالان پناه میبرد. بدین گونه زمستان میرفت و بهار و تابستان نزدیک میشد. آمدن فصل ییلاق و بازگشت خانواده به یوش برای علی معنای آزادی و رهایی از قفس را داشت، چرا که او در یوش مشغول زندگی آرمانی خود می شد. با این حال می دانست که ماندن در یوش برای او موقتی است. تصمیم گرفت در همان مدت کوتاه نهایت استفاده را از طبیعت ببرد و تا می تواند شعر بگوید. ساکنین دره‌های سرد سیر کوهساران شمال، آن زمان در حال آرامش زندگیشان بود و از فریب تازه زشت بدنگیزان فکرت آنان نمی آشفت. از این رو بود در آن جایگه سرگرم هر چیزی به کار خود. از پس برگ درختان به هم پیچیده آهسته رنگ دلاویز خود را آفتاب می پراکند و شبان نم گرفته در مه دائم از فراز کوهساران تیرگیشان را خاموش و بی همهمه روی چمنها پخش می کردند. مدت کوتاه تعطیلات خوش گذشت و زود به پایان رسید. دو فرزند ابراهیم خان نوری این بار قرار بود به تهران نزد مردی به نام اسماعیل خان بروند تا او آنها را در مدرسه سن لویی ثبت نام کند. این کار صورت گرفت و آنها خیلی زود در مدرسه سن لویی مشغول تحصیل شدند. روزهای اول رفتار این دو بچه روستایی موضوعی بود که باعث شوخی و حتی تمسخر همکلاسی ها می شد. به خصوص علی که رفتار بچه شهری ها را بر نمی تافت و دائم با آنها زد و خورد می کرد. درسهایش را هم با علاقه نمی خواند و دائم مورد مواخذه معلم ها قرار می گرفت. فقط درس نقاشی و انشا را دوست داشت. طرز نوشتن انشاهای او با انشاهای دیگران به کلی فرق داشت. گاهی در لابلای انشا یکی دو خط شعر اضافه میکرد و باعث حیرت معلم و بچه ها میشد. یکی از معلمهای او در این کلاس ها نظام وفا بود که علی را خیلی دوست داشت. او به استعداد ویژه علی پی برده بود و او را تشویق میکرد. برعکس معلمان دیگر که همیشه سعی داشتن علی را با کتک به درس خواندن علاقه مند کنند. نظام وفا باعث شد علی بیشتر از همیشه به استعداد خود توجه کند. ولی آزار بچه شهری ها و معلم های مدرسه او را از مدرسه بیزار می کرد و دلش به هوای یوش پر می کشید. می نشست گوشه ای و می نوشت: من ندانم با که گویم شرح درد، قصه رنگ پریده خون سرد. هر که با من همراه و پیمانه شد، عاقبت شیدا دل و دیوانه شد. قصه هم عشاق را دلخون کند، عاقبت خواننده را مجنون کند. کودکی کو شادمانی ها چه شد، تازگی ها کامرانی ها چه شد. چه شد آن رنگ من و آن حال من، محو شد آن اولین آمال من. شد پریده رنگ من از رنج و درد، این منم رنگ پریده خون سرد. می روم هر جا و هر سو کو به کو، خود نمی دانم چه دارم جستجو. سخت حیران می شوم در کار خود، که نمی دانم ره و رفتار خود. خیره خیره گاه گریان می شوم، بی سبب گاهی گریزان می شوم. زشت آمد در نظرها کار من، خلق نفرت دارد از گفتار من. وای بر حال من بدبخت وای، کس به درد من مبادا مبتلای. خواستم تازه نمایم خلق را، تازه ناکامی رهانم خلق را. جمله می گفتند او دیوانه است، گاه گفتند او پی افسانه است. عاقبت قدر مرا نشناختند، بی سبب آزرده از خود ساخت. 6 سال تحصیل در مدرسه سنگوی را علی هر طور بود تاب آورد. در این مدت عاشق دختری به نام هلنا شد که رسیدنشان به هم به سبب اختلافات مذهبی ممکن نبود. پس تصدیق نامه پایان تحصیلات متوسطه را که گرفت، مصمم شد به یوش برگردد و در طبیعت محض زندگیش را ادامه دهد. ولی خانواده‌اش راضی نبودند. خانواده‌ای که حالا دیگر در یوش زندگی می‌کردند. پدر و مادرش دائم نامه می نوشتند که برود در اداره استخدام شود و زندگی مستقلی را آغاز کند. مادر دلش می خواست او در اداره مالیه تهران کار کند. علی در میان سلیقه‌های متفاوت سرگردان بود، ولی سرانجام تسلیم خواست خانواده شد و به اداره مالیه رفت. او اکنون که جوانی 20 ساله بود و دلش در پی طبیعت، ناچار شد در اتاقهای بدبوی اداره کار کند. عصبانیت خود از این کار را با رفتارهای عجیب و غریب بروز می داد. زیر لباسش کارد می بست، عبا به دوش می انداخت، چکمه می پوشید و کلاه پوستی به سر می گذاشت و همانطور به اداره می رفت. تا آنجا پیش رفت که بقیه او را به عنوان یک آدم خطرناک می شناختند. ولی او آنچنان از اداره مالیه، کارمندان آنجا و مخصوصاً رؤسا به ستوه آمده بود که در نامه خطاب به همه آنها نوشت: گفته بودید طرز سوزن زدن، بسته کردن، چسبانیدن کاغذها، بستن دوسیه ها و باز کردن قوطی ها را یاد بگیرم، زیرا که ترقی نردبانی است که پله دارد. من در این پله اول مدت زمانی است ایستادم. همه کس به من تنه زد و رفت و من هنوز بدون حرکت ماندم. یک ماه و نیم است که به این طریق صحافی می کنم. ملتفت می شوید چه عملی را می گویم؟ راضی نشوید کسی که به قوه فکری خود می تواند مشکلات اجتماعی را برطرف کند و شما او را نمی شناسید بیش از این به این کار مشغول باشد. این نامه نوشته شد اما کسی به آن توجهی نکرد. علی برای فرار از مشکلات اداره خود را سرگرم شعر و شاعری کرد. سال 1299 بود. شعر بلند قصه رنگ پریدهش را برای چاپ آماده کرد و مدتی به این در آن در زد. ولی کسی آن را نپذیرفت، تا آنکه سرانجام مطبعه سعادت که چاپخانه قدیمی بود آن را پذیرفت و در 32 صفحه به قیمت 1 قران به چاپ رساند. روی جلد فقط به زبان فارسی و لاتین نوشته بودند نیما و در آخر شعر هم نوشته شده بود نیما نوری یوشی. همین نام بعدها تبدیل شد به نیما یوشی. نیما از کلمه نیماور گرفته شده بود که اسم 2-3 نفر از اسپهبدان غربی مازندران بود و در زبان تبری معنای کمانور می داد. یعنی کماندار برگزیده، شناخته شده. چاپ کتاب کوچک قصه رنگ پریده برای نیما موفقیتی بزرگ بود. او در کنار این امور ادبی به اداره مالیه نیز می رفت. اما گهگاهی به سرش می زد کار را رها کند و به شعر بچسبد. اطرافیان فضول می دیدند دو سه ماه سر کار نمی آید. به پدر و مادرش اطلاع دادند. نیما به اصرار پدر و مادر مجدداً به اداره رفت و با دل چرکین کارهایی را که از آنها متنفر بود انجام می داد. رضا برادرش که نیما به او لادبون می گفت به روسیه رفته بود و خانواده‌اش از این بابت سخت نگران بودند. نیما که برای مدتی به یوش رفته بود و گویا دیگر قصد بازگشت به اداره را نداشت، در نامه‌ای به او نوشت: من تمام این مدت را که در شهر اقامت داشتم، مشغول انجام دادن کاری بودم که مقتضی طبیعتم نبود. زندگانیم را به بهای هیچ به هدر دادم. آه لادبون، به چه کسی میتوان گفت که مرتب کردن کاغذجات یک اداره دولتی و سنجاق زدن با آنها برای من کار خوبی نبود؟ سرانگشتانی که میتواند کتابها بنویسد و به عالم انسانیت خدمت کند، اگر به وظیفه خودش عمل نکرده باشد، خیلی جای تأسف است. هر کس همینقدر که قباحت را درک کند و خوب را از بد تمیز بدهد، به طبع از این نوع زندگانی متنفر است. تا چه رسد به من؟ برادر عزیزم، این نوع خیالات مرا واداشت تا از کاری که داشتم کناره بگیرم. وقتی اداره دولتی را ترک کردم، بیش از همه پدر من بود که با اقوام من مشغول ملامت من شدند. همه می گفتند بد کاری می کند و غالبا می گفتند بیچاره دیوانه است. اما عظمت عوالم معنوی من بیش از آن است که متوجه حرکت بدگویان خودم بشوم و خیالات خودم را ترک کنم. همه را پشت سر گذاشتم و به ولایت آمدم. نیما از سرزنش‌های اطرافیانش بیمار شده بود. پزشکانی که به بالینش آمدند چیزهایی می‌گفتند که معنی همه آنها این بود که اگر این آدم به کارهای فرهاور و مورد علاقه‌اش مشغول نشود، تا چند ماه دیگر دیوانه خواهد شد. بنابراین پدر و مادر از آزار او دست برداشتند. از آن پس نیما در یوش به خوشی و خوبی زندگی می‌کرد و روزهای تلخ و سخت تهران را به فراموشی می‌سپرد. سوار بر اسب بر فراز کوها میتاخت، در دره‌های سرسبز یوش میچرخید و میخواند و میسرود. آواز رودخانه ها به او جان میداد و روحش را سیراب میکرد. در همان زمان عاشق دختری ایلیاتی به نام صفورا شد، اما به هم نرسیدند. صفورا باید با خانوادهش کوچ میکرد و نمیتوانست در یوش بماند یا بعدها با نیما به شهر برود. نیما هم قصد نداشت برای همیشه در یوش بماند. آنجا را دوست داشت و به جان و دلش بسته بود، ولی باید به شهر می رفت. باید دور از اداره با استفاده از امکانات شهری، با مکاتب ادبی فرانسه و کتابهای جدید و مخصوصاً اهالی ادب ارتباط برقرار می کرد. این شد که به صفورا نرسید و دیگر هرگز او را ندید. منظومه افسانه را نیما با الهام از ماجرای صفورا سروده است. ای فسانه، 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 ای خدنگ تو را من نشانه، ای علاج دل ای داروی درد، همراه گریه های شبانه، با من سوخته در چه کاری؟ این منظومه برای اولین بار در روزنامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ رسید. چاپ این منظومه نیما را به عنوان شاعری نوگرا در محافل و مجالس ادبی به شهرت رساند، طوری که ترغیب شد بیشتر از قبل در تهران باشد تا بتواند شعرهایش را در نشریات معتبر به چاپ برساند و در مجالس ادیبان رفت آمد کند. هنوز مانده بود تا آن روزی که از همین رفت آمدها هم بیزار شود و کنج عزلت اختیار کند. این وضعیت همزمان بود با انتشار افسانه به صورت کتاب و استقبال بسیاری از روشنفکران واقعی از آن. ضمن آن کم هم نبودند روشنفکرانی که به شکل شعر، یعنی نوآوری در روایت آن، ایرادها گرفتند و شاعرش را با الفاظ زشت نواختند. شاعر مجبور شد دوباره به اداره مالیه برود و مشغول کار شود. اما دیگر روحیه کار کردن نداشت. عموماً شبها را به شبگردی می‌گذراند و به آرزوهای برباد رفتش می‌اندیشید. یک شب در حالی که نیما پریشان و آزرده خاطر تنها در کوچه‌های شهر قدم می‌زد، شعر بلند افسانه‌اش را با خود می‌خواند و ره می‌سپرد. چنان با حالتی غمگین شعر را می‌خواند که هر کس او را می‌دید بدون شک خیال می‌کرد با مردی دیوانه طرف است، ولی او بی توجه به اطرافش با تمام وجود افسانه را زمزمه می‌کرد. ای دل من، دل من، دل من، بینوا مزدرا قابل من، با همه خوبی و قدر و دعوی از تو آخر چه شد حاصل من، جز سرشکی به رخساره غم. ای فسانه فسانه فسانه، ای خدنگ تو را من نشانه، ای علاج دل ای داروی درد، همراه گریه های شبانه، با من سوخته در چه کاری؟ سرگذشت من ای فسانه، که پریشانی و غمگساری، یا دل من به تشویش بسته، یا که دو دیده اشکباری، یا که شیطان رانده زهر جای. قلب پرگیر و دار منی تو که چون این ناشناسی و گمنام، یا سرشت منی که نگشتی در پی رونق و شهرت و نام، یا تو بختی که از من گریزی. رو فسانه که اینها فریب است، دل ز وصل و خوشی بی نصیب است، دیدن و سوزش و شادمانی چه خیالی و وهمی عجیب است، بی خبر شاد و بی نافسرده است. ای دریغا دریغا دریغا، که همه فصل ها هست تیره، از گذشته چو یاد آورم من، چشم بینن ولی خیره خیره، پرز حیرانی و ناگواری. قلب من نامه آسمان هاست، مدفن آرزوها و جان هاست، ظاهرش خنده های زمانه، باطن آن سرشک نهان هاست، چون رها دارمش چون گریزم؟ بگذر از من رها کن دلم را، که بسی خواب آشفته دیده است، عاشق و عشق و معشوق و عالم، آنچه دیده همه خفته دیده است، عاشقم خفتم غافلم من. آه افسانه با من بهشتیست، همچو ویرانهی در بر من، آبش از چشمه چشم غمناک، خاکش از مشت خاکستر من، تا نبینی به صورت خموشم. من بسی دیدم صبح روشن، گل به لبخند و جنگل سترده، بس شبان اندر او ماه غمگین، کاروان را جرس هاف سرده، پای من خسته اندر بیابان، که تواند مرا دوست دارد، وندران بهره خود نجوید، هر کس از بهره خود در تکاپوست، کس نچیند گلی که نبوید، عشق بی حظ حاصل خیالی است. آن که پشمینه پوشید دیری، نغمه ها زد همه جاودانه، عاشق زندگانی خود بود، بی خبر در لباس فسانه، خیشتن را فریبی همی داد. ای فسانه، مرا آرزو نیست که بچینندم و دوست دارند، زاده کوه هم آورده ابر، به که بر سبزم واگذارند، با بهاری که هستم در آغوش. آه افسانه، حرفیست این راست، گر فریبی ز ما خواست ماییم، روزگاری اگر فرصتی ماند، بیش از این با هم در صفاییم، هم دل و هم زبان و هم آهنگ. تو دروغی، دروغی دلاویست، تو غمی، یک غم سخت زیبا، بیبه ها مانده عشق و دل من، می سپارم به تو عشق و دل را، که تو خود را به من واگذاری. ای دل عاشقانه فسانه، ای زد نقش ها بر زمانه، ای که از چنگ خود باز کردی نغمه های همه جاودانه، بوسه بوسه لب عاشقان را. در حین زمزمه شعر، ناگهان دستی به شانه نیما خورد. برگشت، یکی از دوستان قدیمش را دید که گفت: سلام آقای نیما. سلام دوست من. دوست قدیم پرسید: اینجا چه میکنی؟ اونم این وقت شب. شبگردی میکنم و خیال میبافم. بی‌حوصله بودم، گفتم قدمی بزنم. خیلی خوب، این از خوششانسی من بود که شما را ببینم. قصه رنگ پریدت رو خوندم، بسیار زیبا بود، ولی افسانه یک چیز دیگه بود. هیچ میدونی که مردم دیگه تو رو شاعر افسانه مینامند؟ حالا دیگه همه تو رو میشناسند. هنوز منو نشناختن، ولی یه روز خواهند شناخت. خب از خودت بگو، از برادرت لادون. اون مدت قبل به روسیه رفت و هنوز بر نگشته. من بی او تنها شدم. تنهایی آزارم میده. تنها؟ چرا تنها؟ هنوز سر و سامان نگرفتی؟ سر و سامان به چه کار شاعر میاد دوست من؟ نه این حرف رو نزن. اگر سر و سامانی بود شما این وقت شب اینجا نبودی. کدوم سر و سامان؟ اونم با این جنس بیوفا که بیشترشون فقط عاشق پول مرد هستن تا قلبش. چرا شما این همه بدبین هستید آقای نیما؟ چون من از بیابونای هولناک و راهای پرخطر گریختم. هنوز از اثر اون منظره های هولناک هراسونم. چطور؟ بگذارین دوست من. تجربه های تلخی داشتم. دیگه نمیخوام تلخی این ماجرا را بچشم. اونا که مربوط به گذشته است. حال میخوای چه کنی؟ نمیتونم به کسی اعتماد کنم. اگه دختر باوفا و محجوب و فاضل و باهوشی به تو معرفی کنم، حاضر به ازدواج هستی؟ از کجا اینقدر مطمئنی که او؟ چون خواهر همسر منه. از نزدیک میشناسمش. 25 سال داره و معلمی میکنه. تو مدرسه دخترانه. از خانواده محترمیه. مادرش حافظ و سعدی و مولانا میخونه و به بچه‌هاش یاد داده. یکی از دختران این مادر روشنبین و سخنور آلیه نام داره. آلیه جهانگیر. میرزا جهانگیر شیرازی، همون سور اسرافیل معروف، دایی اونه. نیما تا اسم سور اسرافیل را شنید کمی نرم شد. گفت اینطور که معلومه دختر مناسبیه برای من. میتونم ایشون رو ببینم؟ چرا نشه؟ من به خانواده صحبت میکنم و به شما میگم. لطف میکنی به من. دو دوست خوشحال از این دیدار غیر منتظره با یکدیگر خداحافظی کردند و هر کدام به راه خود رفت. فردای آن روز دوست قدیمی نیما که شوهر خواهر عالیه جهانگیر بود به خانه عالیه رفت. گفت یکی از دوستان قدیمم که اهل شعر و شاعری است میخواد برای خواستگاری بیاد. بیاد. عالیه کمی فکر کرد، سپس گفت من فعلا خیال ازدواج ندارم و از اتاق خارج شد. شوهر خواهرش رو به زن خود گفت مرد خوبیه. حیفه. من به او قول دادم که زن گفت به هر حال باید خود عالیه راضی باشه. با این حال من به او صحبت میکنم شاید راضی بشه. صحبت ها انجام شد ولی عالیه به آمدن مرد شاعر رضایت نداد. شوهر خواهرش گفت عیبی نداره. او به دیدن من میاد. فردای آن روز نیما به همراه یک جلد از کتاب قصه رنگ پریده به خانه دوست قدیمیش رفت. عالیه ابرو در هم کشید، زیر لب چیزی گفت و جلو نیامد. خواهر بزرگش به اصرار او را پشت در کشان و گفت لااقل بیا و از پشت در او را ببین، اینقدر سماجت نکن. عالیه با بیمیلی پشت در آمد و نگاهی به شاعر انداخت. قلبش ناگهان گرفت و با نفرت گفت بذارید بره بچره این مرد. دوست قدیمی نیما و همسرش با شرمندگی از شاعر عذر خواستند و او را بدرقه کردند. هنگام خداحافظی دم در حیات نیما کتابی را که با خود آورده بود به آنها داد تا به عالیه خانم بدهند. چند روز گذشت. پدر نیما که از یوش به تهران آمده بود برای آنکه پسرش سر و سامانی بگیرد تلاش کرد این ازدواج سر بگیرد. به خانه عالیه رفت اما جواب مثبتی نشنید. خواهران نیما هم رفتند اما با عالیه عصبانی روبرو شدند که میگفت من نمیتونم با چنین آدمی زندگی کنم. برید پی کارتون. خانواده نیما دست بردار نبودند. آنقدر رفتند و آمدند تا اینکه عالیه نرم شد. به خصوص پس از خواندن شعرهای نیما از او خوشش آمد. اما نگران معیشتشان بود. با این حال رضایت داد و رفت و آمد این دو فرهنگی در اوایل بهار 1304 سر گرفت. نیما در نامه‌هایی که برای عالیه مینوشت خود را بیشتر به او معرفی می‌کرد. عالیه خانم، طبیعت تجارت را به شاعر نیاموخته و او به جای نقدینه و زرینه قلبی می‌خواهد که بتواند در آن آشیانه کند. در عوض قلبش را به او می‌سپارد. دو قلب خوب و یک جور می‌توانند با خوشی دائمی زندگی کنند، طوری که پول نتواند آن خوشی را فراهم بیاورد. مراسم عقد ازدواج نیما و عالیه در ششم اردیبهشت سال 1305 با کمترین خرج در خانه عالیه برگزار شد. آغاز زندگی مشترک دریچه نو به زندگی نیما گشود. می توانست برای خود در زندگی تکیه‌گاهی داشته باشد. می خواست برای زندگیش تلاش کند و همراه و همدرد داشته باشد. حتی در نامه‌ای به عالیه نوشت خدا تمام نعمت‌های زمین را قسمت کرد، به بعضی از مردم پول، خودخواهی و بیرحمی داد، اما به شاعر قلب داد. به آن قلب اقتدار مرموزی بخشید که در مقابل اقتدار و شخصیت زن مقهور شود. بیا عزیزم، تا ابد مرا مقهور بدار. من همیشه از مقابل گلها مثل نسیمهای مشوش عبور کردم و قدرت نداشتم آنها را بلرزانم. نخواستم وجاهت آسمانی آنها پنهان بماند. کدام یک از این گلها می توانند در دامن خودشان یک پرنده غریب را پناه بدهند؟ من آشیانه هم را، قلبم را روی دستش می گذارم. چه کسی می تواند ابرهای تیره را بشکافد، ظلمتها را برطرف کند و ناجورترین قلبها را نجات بدهد؟ آلیه، تو می توانی. زندگی سخت شاعر فقیر با آلیه خانم آغاز شده بود. آلیه می گفت برای خاطر تو اینطور بدبخت شدم. نیما هم می گفت لعنت به آنهایی که شاعر را فقیر نگه می دارند. می ترسید همانطور که عشق اون را به آلیه نزدیک کرده، فقر آلیه را از او دور کند. زیر لب می گفت من پول ندارم، اون هم حق دارد. پس آخر چرا من قلب دارم؟ در گذر این مصائب پدر نیما که قرار بود برای آنها خانه‌ای بخرد درگذشت و نیما را خرد کرد. ناچار شد به خانه آلیه برود و با خانواده او زندگی کند. اما این نوع زندگی را دوست نداشت. بنابراین روز به روز کشخلق‌تر و آزرده‌تر می‌شد و دیگر به اداره هم نمی‌رفت. آلیه زنگ خطر زندگی مشترکشان را می‌شنید. مشکلات خانوادگی با مشکلات کار در اداره دارایی چنان در هم آمیخته بود که نیما روزها به هوای رفتن به اداره از خانه بیرون می رفت، اما راهش را کج می کرد. کجا می رفت؟ می رفت به خیابان ناصریه، ناصر خسرو فعلی و پشت ویترین کتاب فروشی های آنجا پرسه می زد. ظهرها که به خانه می آمد غالبا از غذا ایراد می گرفت. گاهی قهر می کرد و نهار و شام نمی خورد. وقتی هم در اداره رئیسش به دلیل سهلنگاری در کار مؤاخذه‌اش می کرد، نیما می گفت من شاعرم. کار من شعر گفتن است، نه بایگانی. رئیس دارایی برای اینکه نیما را تنبیه کرده باشد، او را منتظر خدمت کرد با ماهی 9 تومان حقوق. حالا بیکاری هم به تمامی مشکلات نیما افزوده شده بود. می توان گفت این بیکاری بیشتر از مشکلات دیگر او را آزار می داد. تا جایی که یک روز اوایل تابستان ناگهان با عصبانیت به خانه آمد، کتابهایش را جمع کرد و آماده رفتن شد. آلیه هراسان جلو دوید و پرسید کجا؟ میرم یوش. دیگه نمیتونم اینجا بمونم. تو هم باید بیایی. آلیه با گریه گفت من اینجا کار میکنم، چطور کارم رها کنم؟ تو که اهل کار کردن نیستی، پس زندگیمون چی میشه؟ نیما عصبانی شد و کارشان به دعوا کشید. با وساطت همسایه‌ها آرامش برقرار شد و نیما کوتاه آمد. شبی دیگر دوباره ماجرای تازه رخ داد. نیما دیر به خانه آمد. همه شام خورده بودند. نیما به اتاق خود رفت و در را بست. آلیه آهسته در را باز کرد و برای او شام آورد. نیما که باز کشخل و عصبانی بود، بهانه کرد که غذا دست خورده است. ظرف غذا را پرت کرد، کتابایش را در چادر شبی پیچید، مختصر اساسیه ضروریش را به دست گرفت، چادر شب پر از کتاب را روی دوشش انداخت و از خانه بیرون رفت. آلیه حیران شده بود. نمیدانست با او چه رفتاری بکند. از طرفی نمیخواست خانواده‌اش پی به مشکلات او ببرند. از ترس آنکه مبادا نیما برگردد و در خانه را بزند و اهل خانه متوجه اختلاف آن دو بشوند، در حیات ماند. نگران و مضطرب در حیات قدم می‌زد. خوب می‌دانست که مشکلات جامعه نیما را به آن روز انداخته است. برای همین بود که زیاد سخت نمی‌گرفت. در حیات را نیمه باز گذاشت. احتمال می‌داد که نیما برگردد. مدتی گذشت. از ته کوچه صدایی شنیده می‌شد. آلیه دقت کرد. صدا نزدیک و نزدیکتر شد. آلیه دم در آمد و پاسبانی را دید که همراه نیما نزدیک می شوند. پاسبان جلو آمد و خواست در بزند که آلیه پرسید با کی کار دارید؟ با خانم آلیه جهانگیر. خودم هستم. چی می خواهید؟ با شوهر من چی کار دارید؟ می خواستم خواهش کنم به ایشون اجازه بدید یک امشب بیاد و تو خونه بخوابه. فردا می خواد بره یوش. با این کوله باری که بر دوش داره مردم فکر می کنن سارقه. آلیه خجالت کشید. گفت آقا ایشون خودشون رفتن. این حرفا چیه که میزنید؟ پاسبان گفت من از خودم نگفتم خانم محترم. ایشون خودشون اینطور گفتند. آلیه با لبخندی ساختگی در حیاط را کامل باز کرد و آستین نیما را کشید و بدون اینکه پاسبان متوجه شود او را به داخل حیاط هل داد. نیما کوله بار بر دوش رفت وسط حیاط ایستاد. آلیه پاسبان را رد کرد و با عصبانیت بدون آنکه صدایش را بلند کند مبادا خانوادهش بیدار شوند گفت: واقعا عجیبه، تو پاسبان چی گفتی مرد؟ گفتم زمان با من نزاع کرده. همین. تو منطق داری؟ این کارات عجیب نیست؟ نیما میدانست که بسیار غیر منطقی رفتار کرده است. حرفی نداشت که بزند. سرش را پایین انداخت و آرام به طرف اتاق حرکت کرد. در اداره دارایی که آن روزها اداره مالی خوانده میشد، حقوق نیما را بالا بردند. نیما با امیدواری تازه دوباره در محل کارش حاضر شد. آرامش خود را بازیافته بود. حقوقش این بار ماهی 22 تومان بود. زن و شوهر گاهی در مواقع بیکاری با هم به گردش می رفتند. آلیه با تفاوتی آشکار کلاه حصیری بر سر می گذاشت و همراه نیما از کوچه بس کوچه های شمیران عبور می کردند و خوش بودند. اما پس از مدتی باز هم دعوایشان شد. آلیه بر اثر این خشونت ها به بستر بیماری افتاد. نیما دوباره خانه را ترک کرد و رفت. وقتی پس از 2-3 روز سرگردانی به خانه بازگشت، خانواده آلیه راهش ندادند. آنها بیماری آلیه را از اثرات خشونت‌های او می‌دانستند. نیما مدتی در کوچه قدم زد. نمی‌دانست چه کند. غمی سنگین بر دلش سنگینی می‌کرد. ناچار از دیوار خانه بالا رفت و مدتی روی پشت بام نشست و به اتاقشان که چراغش خاموش بود خیره شد. همانجا چند خطی برای آلیه نامه نوشت. آلیه عزیزم، کدام انسان بدون خطا زندگی کرده است؟ این کارها در نتیجه جنونی است که صدمات زندگی برای من فراهم کرده است. خودت می‌دانی طبیعتاً تا دو جنس به هم جوش بخورند با هم کشمکش دارند. خانواده‌ات می‌گویند که از شر زبان من ناخوش شده‌ای. به جنگل‌های یوش قسم که من فقط یک نفر را دوست دارم. نگذار در این تنهایی کسی که هیچ کس را ندارد و امیدش رو به انقطاع است گریه کند و در این گریه به خواب برود. نیما نامه را که نوشت، آن را از همان جایی که بود به طرف اتاق آلیه انداخت و از پشت بام پایین آمد و دوباره در کوچه ها مثل شبحی را افتاد. صبح روز بعد آلیه نامه را خواند و به محل کار شوهرش رفت. او را بخشیده بود. زن و شوهر دوباره در خانه کنار هم زندگی را از سر گرفتند. نزدیک به 2 سال همینطور زندگی کردند. ولی حال نیما نه تنها بهتر نشد که هر روز آشفتگی‌هایش بیشتر می‌شد. اوضاع زمانه، فقر بسیاری از مردم و بیدردی عده دیگر او را برمی آشفت. تنها راه فرار از آشفتگی فریاد زدن در شعر بود. آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید. یک نفر در آب دارد می سپارد جان. یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیچ خود بیوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدیدارید، آن زمان که تنگ میبندید بر کمرهاتان کمربند، در چنگ آمی بگویم من، یک نفر در آب دارد میکند بیوده جان قربان. آی آدم ها که بر ساحل به سات دلگشا دارید، نان به سفره، جامتان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته می کوبد، باز می دارد دان با چشم از وحشت دریده، سایاتان راز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افزون، می کند زین آبها بیرون، گاه سرگه پا، آی آدم ها، او ز راه دور این کهنه جان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد، آی آدم ها، که روی ساحل آرام در کار تماشایید. موج می کوبد به روی ساحل خاموش، پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش، می رود نعره زنان وین بانگ باز از دور می آید، آی آدم ها، و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش این نداها، آی آدم ها. آلیه وقتی دید اوضاعشان در شهر بهتر نمی شود، تصمیم گرفت حالا که روحیه شوهرش به روستا متمایل است از تهران برود. نیما با افسردگی هایش حال او را هم بد می کرد. آلیه با از خود گذشتگی تصمیم قطعی گرفت که کارش را به شهرهای شمالی انتقال بدهد. شاید در آن محیط قدری از آشفتگی های شوهرش کاسته شود. هر روز به اداره آموزش و پرورش می رفت و برای گرفتن برگه انتقال به این در و آن در می زد. سرانجام موفق شد برگه انتقالی به شهرستان بارفروش بابل فعلی را بگیرد. زن و شوهر پس از جمع‌آوری وسایل خود آماده سفر شدند. گرچه برای عالیه دوری از خانواده‌اش سخت بود، اما بر اثر نجابتی که داشت راضی به این کار شد. 19 مهر سال 1307 آنها راهی بارفروش شدند. چند روز بعد عالیه در بارفروش به اداره آموزش پرورش رفت و آنجا مدیریت مدرسه دخترانه سعدی به او ابلاغ شد. نیما هم آشنایانی یافت. از جمله علامه حائری که شعر هم می گفت و نیما در کنار او احساس آرامش می کرد. کسانی از راه‌های دور وقتی می شنیدند نیما به آن شهرستان دور افتاده رفته، سختی راه را تحمل می کردند و به دیدارش می آمدند. پاتوق او قهوه خانه‌ای در بارفروش بود. یکی از کسانی که به آنجا آمد شهریار بود. محمد حسن شهریار که افسانه نیما را خوانده بود و دوست داشت شاعر را ملاقات کند. با تمام شدن سال تحصیلی نیما و عالیه بار سفر بستند و به آمل رفتند. یک ماه آنجا ماندند و سپس به رشت کوچ کردند. برای سال آینده عالیه مدیر یکی از عالی ترین مدرسه های رشت شد، ولی نیما همچنان بیکار بود و زجر میکشید. این بیکاری گاهی منجر به دعواهای عجیبی بین زن و شوهر میشد. نیما در نامه‌ای به علامه حائری نوشت: نمانده بر کف من غیر نامه و اشعار، نه طاقتی که بمانم ز روی جانان دور، نه قوتی که توانم نهاد پا به گریز، به سوی اهل وطن دوستان اهل تمیز. منم که ساله و درماندم در این فکرت، تویی که ساله یه حائری ز من مگریز. ابو نواس و غزالی و توسی این سه تویی که کس نخونده و نشناسدت به حق و تمیز. مدار نامه خود از من غریب دریغ، غریب شهر و دیار و غریب خاکی نیز. نیما مدتی بر اثر بیکاری به پیدا کردن و خواندن کتب قدیمی و خطی علاقه‌مند شد. روزها در صندوقخانه‌های مردم به دنبال کتاب‌های خطی می‌گشت. برای این کار با یک تاجر معروف که کتاب خطی زیاد داشت رابطه دوستانه‌ای برقرار کرد. اهالی ساده شهر فکر می‌کردند او اجناس عتیقه خرید و فروش می‌کند و در این باره سوال‌هایی از او می‌کردند. مدتی هم در آستارا در مدرسه‌ای به تدریس مشغول شد. وزارت معارف ماهی 46 تومان حقوق برای او تعیین کرد، اما این کار هم نتیجه‌ای برای او نداشت. از معلم‌ها و مدیران آنجا زده شد و می‌خواست رهایشان کند، زیرا می‌دید آنها به جای فکر کردن به فرهنگ دائم در فکر منافع شخصی خود و تأمین زرق و برق زندگی هستند. دوباره پریشانی شاعر شروع شده بود. حتی عالیه هم اقرار کرد که غربت آنجا برایشان بدجوری آزاردهنده است. سومین سال ماندگاری نیما در آستارا همراه با افسردگی و دلزدگی او از آن محیط بود. عالیه به رشت می رفت و می آمد و زن و شوهر کمتر هم دیگر را می دیدند. باز هم نیما کار عجیبی کرد. به تناسب وضعیت روحیش که مردم گریزی بود، خانهش را به خارج از شهر منتقل کرد و در ساختمانی قدیمی کنار یک خرابه ساکن شد. گاه ساعتها در ویرانه کنار خانه می نشست و به فکر فرو می رفت. عالیه تمام وقت خود را در مدرسه می گذراند و فقط شبها به خانه می آمد. یک روز دخترکی را با خود به خانه آورد. اسم دخترک گلناز بود. قرار بود پدر دخترک مادر او را که مریض بود به تهران ببرد و چند ماهی باید همانجا می ماندند. گلناز را به عالیه خانم سپرده بودند و حالا این دختر بچه باعث شادی عالیه و نیما شده بود. نیما در آن مدتی که گلناز با آنها بود قصه های زیبایی برای کودکان نوشت، مثل آهو و پرنده ها. ولی مشکلات بیرون هنوز وجود داشت و نیما با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد. یک روز صبح به کلاس که رفت دید بچه ها در سرمای شدید نشستند و می لرزند. در عوض دفتر مدرسه گرم بود و معلم ها می خندیدند و راحت بودند. از مبصر کلاس پرسید: چرا کلاس سرده؟ میگن هیزم نداریم آقا. مگه میشه هیزم نداشته باشن؟ پس چطور برای دفتر مدرسه هیزم دارن؟ نیما سراسیمه به طرف دفتر به راه افتاد. آقای مدیر، این چه وضعیه؟ بچه‌های مردم باید تو سرما بشینن ولی دفتر مدرسه مثل حموم گرم باشه؟ مدیر گفت: آقای اسفندیاری شلوغ نکن. کم بوده هیزم داریم. نمیتونیم دائم بخاری‌ها رو روشن نگه داریم. نمیتونید؟ پس من خودم براشون هیزم تهیه میکنم. از کجا؟ از توی همین مدرسه. ولی شما حق ندارین دست به اموال مدرسه بزنین. من گزارش میدم. گزارش بدید. نیما این را که گفت تون به طرف حیاط مدرسه دوید، نردبان چوبی را برداشت، به زمین زد، رفت به طرف انبار، تبر را برداشت، برگشت و نردبان را تکه تکه کرد. مدیر مدرسه مثل دیوانه‌ها این طرف آن طرف می‌دوید. معلم‌های دیگر دورشان جمع شدند. ناظم مدرسه با نیما دست به گریبان شد. کار چنان بالا گرفت که به تعطیلی مدرسه انجامید. خبر به بالا رسید. از طرف مدیر کل معارف استان بازرسانی فرستادند و قضیه بعد از مدت‌ها تحقیق و بررسی و پرسجو به آن منجر شد که نیما را اخراج کردند. نیما عصبانی رو به عالیه که کوشش می‌کرد بی‌گناهی شوهرش را ثابت کند گفت: حیف از انسانی که بخواد تو این خراب شده خدمت کنه. خانم پاشو بریم. باید یه فکر اساسی کرد. نیما و عالیه گلناز کوچک را به پدر و مادرش که برگشته بودن تحویل دادن و به طرف تهران را افتادن. سال 1315 بود. نیما با حقوق مختصر ماهی 42 تومان وارد مدرسه صنعتی ایران و آلمان شد و ادبیات سال دوم دبیرستان درس می داد. این مدرسه را آلمانی ها تأسیس کرده بودند. اما بعد در اختیار اداره تعلیمات حرفه‌ای وزارت صنایع قرار گرفت و دوره عالی آن به نام هنرسرای عالی نامگذاری شد. نیما در آنجا برخلاف دیگر معلم‌ها با خلق و خوی خاص خود اصلاً به برنامه درسی کاری نداشت. در کلاس مانند یک دوست کنار شاگردان می‌نشست و با آنها درد دل می‌کرد. گاهی هم برای آنها شعر و داستان می‌خواند. گوگولی گو خروس می‌خواند از درون نهفت خلوت ده، از نشیب رهی که چون رگ خشک در تن مردگان دواند خون، می تند بر جدار سرد سحر، می تراود بر سوی هامون، با نوایش از او ره آمد پر، مژده می آورد به گوش آزاد، می نماید رهش به آبادان، کاروان را در این خراب آباد. در همین مدرسه بود که رحمت الهی، موسی سپهبدی و انور خامه‌ای گهگاه به دیدار نیما می آمدند و با او صحبت می کردند. رفت آمدهای نیما و به خصوص قوانین و مقررات سخت این مدرسه نیز کار را به آنجا رساند که عذرش را خواستند. البته کارشکنی و دشمنی بعضی از محافل شعرهای کهنه نیز در رانده شدن او از کار بی تأثیر نبود. به یکی از دوستانش که او را به آرامش فرا می خواند نوشت: من نمیتوانم زیر بار دستورات بیپایه و اساس کسی بروم. این خلق و خوی من است. قلب من تا وقتی که با یک شخص پست روبرو هستم به شدت میتپد. اگر بخواهم با او مشاجره کنم، نبضم سری میزند، صورتم گرم میشود، غضبناک و خونخوار میشوم که اگر کسی در اطرافم نباشد، شخص پست را امکان دارد بکشم. در هنگام خشم نباید مرا عاقل فرض کرد. یک دیوانه فریادزنی هستم که از شدت هیجان گاهی اتفاق افتاده است که حق خود را نتوانستم ثابت کنم. گرچه با همه مهربان هستم و نوع انسان را دوست دارم، اما حق را بیش از همه کس و همه چیز دوست دارم. 16 سال حکومت رضاخان از نظر نیما دوره خفقان بود. آزادی قلم وجود نداشت. مخصوصا نوآوران، روشنفکران و آزادی خواهان برای بیان سخنان خود دچار مشکلات فراوان بودند. شخصی به نام مینباشیان مجله‌ای به نام موسیقی را اندازی کرده بود. افرادی چون هشت‌رودی، هدایت، نوشین، ذبیح بهروز، مسعود فرزاد، حسین ولی مستعان و مجتبی مینوی در این مجله قلم می‌زدند. نیما هم در سال 1317 عضو هیئت تحریریه این مجله شد و مقالاتی در آن منتشر کرد. او با شعرهای نوعی که می‌سرود و مقالاتی که در دفاع از این نوع شعر به چاپ می‌رساند، توجه همه را جلب کرده بود. این شیوه نو گاهی باعث بروز کشمکش ها و مخالفت های بسیار می شد. شبی در محفلی یکی از شعرهای معروف روزگار، حمیدی شیرازی، قصیده ای را که در نکوهش اشعار نو نیما سروده بود به طور خصوصی برای نیما خواند. بعدم از او اجازه خواست که آن شعر را در جمع هم بخواند. نیما از بلند نظری اجازه داد. همین که حمیدی شیرازی شعر را شروع کرد و به نام نیما رسید، ناگهان ملک الشعرای بهار که ریاست جلسه را به عهده داشت سخت مغلوب شد و اجازه خواندن بقیه شعر را نداد. نیما به پا خواست و تقاضا کرد اجازه دهند حمیدی شعرش را بخواند و گفت: آینده قضاوت خواهد کرد که شعر کدام یک از ما میماند. حمیدی شعر را خواند و با واکنش‌های مثبت و منفی فراوان روبرو شد. اما در سال 1320 کار نیما در مجله موسیقی به پایان رسید. یک سال بعد فرزندش به دنیا آمد که نامش را شراگیم گذاشتند. آمدن این فرزند بیشتر از نیما آلیه را مشغول کرده بود. نیما همچنان احساس تنهایی میکرد. بیشتر به یوش میرفت و بیزن و بچه آنجا برای خود شعر میگفت و نامه برای آلیه مینوشت. سال 1325 که شد، کنگره متشکل از نویسندگان ایرانی به وجود آمد. حدود 78 نفر از شاعران و نویسندگان ایران به این کنگره دعوت شدند که یکیشان هم نیما بود. از یوش به تهران آمد. یک شب در کنگره نوبت شعرخوانی او شد. تا آمد شعر بخواند برق رفت. روی میز خطابه شمعی گذاشتند و نیما در زیر نور شمع آماده شد شعرش را بخواند. حضار سرتاپا گوش شده بودند که این شاعر روستایی که میگویند شعرهای نو میگوید چه خواهد خواند. نیما شروع کرد. میتراود مهتاب، میدرخشد شبتاب، نیست یک دم شکمت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر، در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. نازکارایتن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبله از راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بر در می گوید با خود، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. شعرهای نیما از نظر شکل و معنی همه را به حیرت فرو می برد و برای همین رفت آمد شاعران و روشنفکران به خانهش بیشتر شده بود. حالا او وضع بهتری نسبت به قبل داشت. خانهش در طرف غربی و قسمت بالای خیابان پاریس بود. داخل خانه ساده و تقریبا روستایی تزیین شده بود. دوستانی که به او سر می زدند اغلب شاعر بودند و می آمدند شعرهایشان را برای او می خواندند تا اصلاح کند یا مقدمه‌ای بر آنها بنویسد. وضعشان هم کمی روبرو شده بود. با پول عالیه در سال 1328 قطع زمینی در انتهای کوچه فردوسی خریدند و آن را ساختند. تا مدتی از برق و آب لوله‌کشی محروم بودند، زیرا زمینی که خریده بودند وسط زمین‌های دیگران بود و نمی‌توانستند برای آن در ورود و خروج بگذارند. این مشکل باعث بروز اختلافاتی بین نیما و همسایگانش شد. بسیاری روزها شاعر مجبور بود با پاسبانها و مأموران شهربانی سر و کله بزند، تا اینکه جلال آل احمد و سیمین دانشور در همانجا زمینی خریدند و همسایه نیما شدند. آل احمد با همسایه ها مشکل نیما را حل کرد. از آن پس رفت آمد نیما و عالیه با جلال و سیمین سر گرفت. وضع نیما آن زمان بد نبود. مبلغ ناچیزی از طرف وزارت فرهنگ به او میدادند و عالیه هم در بانک ملی با حقوق مناسب به کار مشغول بود. با همه اینها نیما همچنان خصلت قدیمی خود را کنار نگذاشته بود. حتی جورابش را نیز عالیه می خرید. در غذا خوردن بد ادا بود. غذای مانده نمی خورد. نوکر هم اجازه نمی داد عالیه بیاورد. کارهای خانه زیاد بود و عالیه به تنهایی از عهده‌اش بر نمی آمد. به خصوص که رفت آمد شاعران و نویسندگان هم به خانه آنها بیشتر شده بود و به هر حال کسی باید از آنها پذیرایی می کرد. یک روز جنتی عطایی به خانه آنها آمد. نیما با دستای گلالود و آستینهای بالازده در را باز کرد. جنتی عطایی که برای اولین بار به خانه آنها رفته بود تعجب کرد، ولی نیما خیلی راحت به او گفت تعجب نکن، دارم دیوار رو مرمت می کنم. بیا کمک کن، گل بده تا زودتر تمومش کنیم و بشینیم گپ بزنیم. روزهای بعد شاملو، سعید نفیسی، یحیی ریحان هم به خانه او آمدند. روزهای بعد نصرت رحمانی و اسماعیل شاهرودی آمدند که نیما مقدمه‌ای بر کتاب شعرشان بنویسد. این دو شاعر در شاعری از پیروان نیما بودند. نیما برای نصرت مقدمه‌ای کوتاه و نامه‌وار و برای اسماعیل مقدمه‌ای تحلیلی و ستایش‌انگیز نوشت. در این بین آلیه می دید نیما انقدر سرش به کار خود مشغول است که از تربیت بچهشان شراگیم غافل شده. می خواست شراگیم را به خارج بفرستد، اما نیما مخالف بود. می گفت نفرین من به فرزند من اگر زاد و بومش را ترک کند. ایرانی هایی که کار به استقلال ندارند یک سره می گویند چرا در این خرابه مانده ایم، برویم اروپا. باید گفت تو اگر مردی رو رسم مردان را بیاموز و خرابی را آباد کن. این وضع ادامه داشت تا بعد از قضایای 28 مرداد 1332 یک روز ظهر آل احمد به خانه آمد، خبردار شد نیما را دستگیر کردند. مات بر جای خود ماند که برای چه؟ با عصبانیت یک راست رفت سراغ عالی خانم تا بپرسد برای چه؟ عالی خانم با ناراحتی به جلال گفت صبح آمدن ریختم توی خانه، همه جا را گشتن، حتی توی قوطی پودر منو، بعد نیما رو بردن. جلال پرسید نفهمیدید برای چی؟ گویا یکی از اونا که چند وقتی نوکر خونم هم بوده رفته خبر داده که نیما توی خونه تفنگ داره و جلسه تشکیل میده. جلال با آنکه به خلیل ملکی سفارش نیما رو کرده بود نتوانست برای رهایی دوستش از زندان کاری بکند. بنابراین نیما 3-4 ماه را در زندان گذراند و با افراد مختلفی آشنا شد. در یادداشت‌هایش نوشت همه جور توهین و بی‌حرمتی را در این کشور نسبت به خود دیدم. از جمله اسم توده‌ای که به روی اسم من گذاشتند. فوشی از این بدتر من در این کشور ندیدم که به من توده‌ای بگویند، یعنی نوکر روسا. احمقا خیال میکنن من توده‌ای هستم و نوکر استالین. خیال کردن من وطنم را میفروشم که رئیس فلان اداره بشم. بالاخره بعد از 3-4 ماه نیما را از زندان رها کردند و آزاد شد. مدتی به یوش رفت تا آرام شود. یک شب یکی از مداحان دو بیت شعر برای نیما آورد و تقاضا کرد که نیما ابیاتی به آن اضافه کند تا در شب اول ماه محرم در مسجد بخواند. نیما شعر را کامل کرد و به دست مداح داد. اگر صبح قیامت را شبیه است امشب است امشب، طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب. برادر جان تو سر بردار از خواب و تماشا کن، که زینب بی تو چون در ذکر یارب یارب است امشب. جان پر انقلاب و من غریب این دشت پر وحشت، تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تب است امشب. سرت مهمان خولی و تنت با کاروان همدم، مرا با هر دو هم در دل هزاران مطلب است امشب. سبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بین، که گریان دیده دشمن به حال زینب است امشب. نزدیک 60 سال زندگیش نیما در تنهایی های مکرر و دلتنگی های بیپایانش به مرگ می اندیشید. می گفت از پس 50 و اندیز عمر نعره برمی آیدم از هرزگی، کاش بودم باز دور از هر کسی چادری و گوسمندی و سگی. یاد دوستان تنها راه فرار از زندگی شاق بود که نیما یک دم از آن غافل نبود. یاد بعضی نفرات روشنم می دارد. اعتصام یوسف، حسن رشدیه، قوتم می بخشد، رحم می اندازد و اجاق کهن سرد سراغم گرم می آید از گرمی آهلی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است. وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست، جرأتم می بخشد، روشنم می دارد. شب دوشنبه 28 خرداد سال 1335 نیما وصیت‌نامه ای نوشت. امشب فکر می کردم با این گذران کثیف که من داشتم، بزرگی که فقیر و ذلیل می شود حقیقتاً جای تأثیر دارد. فکر میکردم برای دکتر حسن مفتاح چیزی بنویسم که وصیت‌نامه من باشد. به این نفع که بعد از من هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا ندارد به جز دکتر محمد معین، اگرچه اون مخالف ذوق من باشد. دکتر معین حق دارد در آثار من کنجکاوی کند. ضمناً دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی و جلال آل احمد با او باشند، به شرطی که هر دو با هم باشند. ولی هیچ یک از کسانی که به پیروی از من شعر صادر فرمودند در کار نباشند. دکتر محمد معین مثل صحیح علم و دانش است. کاغذ پاره های مرا باز کنید. دکتر محمد معین که هنوز او را ندیدم مثل کسی است که او را دیدم. اگر شرعاً می توانم قیم برای ولد خود داشته باشم، دکتر محمد معین قیم است، ولو اینکه شعر مرا دوست نداشته باشد. اما ما در زمانی هستیم که ممکن است همه این اشخاص نامبرده از هم بدشان بیاید. و چرا بیچاره است انسان. اواخر آذر سال 1338 نیما ناگهان تصمیم گرفت آخر عمری به یوش برود. این تصمیم کاملا غیر منتظره بود، زیرا آب و هوای یوش در آن وقت سال بسیار سرد بود و برای نیمای 62 ساله مناسب نبود. هرچه آلیه اصرار کرد که از این رفتن پشیمان شود نشد. بالاخره مجبور شد شراگین را همراه او بفرستد. با این حال آب و هوای یوش زودتر از آنچه تصور می شد شاعر پیر را از پا درآورد. پاهایش به شدت ورم کرد و حالش بسیار بد شد. شراگین تصمیم گرفت با کمک یک دوست پدر را به تهران برگرداند. اما برف زیادی باریده بود و راه سخت و غیرقابل عبور بود. سرانجام هر طور بود نیما را با قاطر تا پل زنگوله لب جاده چالوس آوردند. آنجا انقدر منتظر شدند تا عاقبت ماشینی رسید و سوار شدند. اما چند روز بعد نیما در یک شب سرد از حال رفت. شراگین فریاد زد پدر، پدر. نیما سرش را بلند کرد و گفت ها. این آخرین کلامی بود که از دهان او خارج شد. آل احمد را صدا زدند. دو نیمه شب بود. سیمین هم آمد و تنها کاری که توانست بکند آلیه را با خود به خانه خودشان برد. آل احمد با کمک کلفت خانه تن نیما را که عجیب سبک بود از زیر کرسی درآوردند و رو به قبله خوابانیدند. صبح روز پنجشنبه هوا خیلی سرد بود. دانه‌های ریز برف بر سر و روی آنها که برای وداع با شاعر شعرهای نو آمده بودند می‌بارید. تعداد وداع کننده ها به 50 نفر هم نمی‌رسید. در بین آنها خلیل ملکی، جلال آل احمد، نصرت رحمانی، فروغ فرخزاد و چند تن دیگر از اقوام و بستگان بودند. شراگین پالتوی پوستی به تن داشت و گریه می‌کرد. آلیه بیتاب بود. آمبولانس رسید. جماعت تابوت را بلند کردند. با صلوات توی ماشین جا دادند و آرام حرکت کردند. مقصدشان امامزاده عبدالله بود. محمد حسن شهریار وقتی خبر را شنید با خود زمزمه کرد: من همه عبرتی از باختن دیروزم، او همه غیرتی از ساختن فردا بود. گوهرش در صدف لفظ نگنجیده هنوز، کان همه بر سر غواصی آن غوغا بود. گوهرم نیست در این بدرقه، اشکم بپذیر، چه کند دل که خود از شیشه نه از خارا بود. یاد از آن مرغ بهشتی که غریب آمد و رفت، گفت در کنج قفس چند توان تنها بود. زیست در گوشه دنیای غم خود تنها، هم در آن گوشه تنهایی خود دنیا بود. سینمای ادبیات نوین ما را صحنه پرداز درخشنده ترین سیما بود. عمق اندیشه و آزادی پرواز خیال روی پیشانی بازش دو خط خانا بود. از بهشت آمد و آواز غم وحشی خود خواند و برخاست که با شوق وطن شیدا بود. آن که با وی نفسی چند هم آوایی کرد دل من بود که همزاد هزار آوا بود. من به گهواره حافظ که چو طفل نازم خواب افسانه رو بود و عجبم رویا بود. دایگی کرد چهوران بهشتی با من که به صد آینه با توتی شکرخا بود. یاد از آن خلوت قدسی که به قول حافظ جز من و دوست نبودیم و خدا با ما بود. آریان خان دلاویز که نیما گسترد، سالها رفت که کار من و دل یغما بود. طفل من یاد اساتید کهن دار به خیر، زان که ترکیب تو از تجزیه آنها بود. بپر ای مرغ بهشتی که گشودم پر و بال، برویم این قفس تنگ نه جای ما بود. نصرت رحمانی شاعر مشهور آن روزها فضای تلخ سالهای خفقان و ستمی را که نیما در آن زیست در مرثیه‌ای برای نیما چنین سرود: تنها و غریب از پشت کوها به اینجا آمد. تنها و غریب در مقابل خیل انبوه فرمانبرداران قوانین کهن سینه سپر کرد. تنها و غریب تا دورترین مرز سرزمین کجندیشان و سیاه کیشان پیش تاخت و تنها و غریب در پهنه وسیع فتوحاتش شمشیر به دست جان داد. فریاد قهرمانان به پا خیزید و با من سرود در مرگ سرداری بخوانید که تمام شب را برای مردم و دیار خود نگهبانی داد. قهرمانان برخیزید تا با هم در مرگ شاعری گریه کنیم که قفل‌ها را از لب‌ها کشید و سکوت را شکست. شاعران برخیزید از خواب سیاه جادویی خود تا از مرگ پیر شاعری بیاموزیم که چگونه باید زندگی کرد. برخیزید، بخوانید، آگاه کنید. آهسته تر، آگاه تر گام بردارید. تابوت بر روی شانه‌هایتان نلغزد. سردار پیر را آرام و بی‌هیاهو به گور بسپارید. نمی‌خواهد جیغ بزنید. بی هیچ گفتگویی او را ترک کنید و بر سر اشعارش بشتابید. آنگاه با هم به جدال برخیزید و آثارش را بین خود قسمت کنید. مقدمه بنویسید، کتاب درست کنید، وای نیما کنید، نان به هم قرض بدهید، شهرت از هم مطالبه کنید، بر سر و روی هم پنجه بکشید، مشهور شوید، مقام بگیرید، مدال به سینه‌هایتان بچسبانید، دم فرو بند که دیگر با من رغبتی نیست به دیدار کسی. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده، چه بهتر، مگر نباید چنین می بود. چرا که مردی نمرده که هنرش وسیله عیاشی های شبانه پای تا سر شکمان باشد. تنها می توان گفت مردی از سرزمین ما گذشت و در هر گام خط گذرگاه خود را از زیر نظر گذراند. هر دیوار کهن را در یورش خود در هم کوفت و در تاریک ترین و خفقان آورترین لحظات زمان فریاد خیش را در سکوت پرداد. او پیش تاخت بی هیچ همراهی و در هر سینه‌ای که جرقه یافت محبت و شعر و عشق کاشت. بر کاشانه و هر دل ویرانی گریست. نهراسید، نترسید، زنجیرهای قیود کهنه را با پنجه‌های فریاد خود گسست و آرام و تنها در دورترین مرز فتوحاتش بر ستیل بلند افتخارات شمشیر در دست جان داد. او نه تنها بدعت گذار بلکه شاعر بزرگی بود که تاریخ ادبیات ما تا کنون به خود کمتر دیده است. او انسانی غریب و تنها بود که به ما آموخت قلب‌هایمان را بر سر دست‌هایمان نگه داریم و با شعرهایمان زندگی کنیم. او به ما آموخت که شعر اصل است، ولی افسوس که زود مرد، قرن‌ها زودتر از تولد اشعارش. Thank you.